السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین عبد القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدم الفدا. ونعوذ بك ان ننطوي على غش احد. موضوع بحث دعای هشتم صحیفه مبارک سجادی است در شناخت آفتها و آسیبهای خطرناک فکری، روانی، عملی، فردی و جمعی که انسان مؤمن باید با شناخت این فهرست از آسیبها و آفات همه جانبه با بسیج قوای فکری، روحی، معنوی، اخلاقی خودش به ساحت قدس ربوبی پناهنده بشه و خود را از یک چنین مصیبتهایی در پرتو لطف پروردگار متعال صیانت کنه. رسیدیم به این بخش از دعای نورانی و نعوذ بک. این نعوذ بک اینجا تکرار میشه که حالا میگن یا به خاطر اینه که فاصله ای هست، تکرار یاداوریه که داشتیم چی میگفتیم، یا حکایت از اهمیت مسئله است که به نظر این دومی بیشتر میرسه. این موردی است که خیلی اهمیت داره و باید یک توجه خاص و مؤکدی دربارش داشته باشی. خب چیه این آفت خطرناک که باید ازش به خدای متعال پناهنده بشیم؟ جمعی، پناهندگی جمعی هم خودش نکته است. ان ننطوی علی غش احد، این که ما فریب نسبت به کسی رو در ذهن خودمون بپرورونیم و مخفی کنیم. اینجا ملاحظه بفرمایید چند کلمه است. این کلمه ننطوی باب انفعاله، از ریشش هم از طویه است. این به معنای همون نیت و ضمیر و باطن هست. بنابراین ننطوی به معنای در درون خیش مخفی کردن و نگه داشتن، این رو بهش میگن ننطوی. انطوا علی الشیء یعنی ستره فی باطنه، معنیش اینه این چیزی رو انسان در درون خودش مخفی کنه، مستور کنه. غش با همین تعبیری که میخونیم، غش نه، بله غش به کسر غین، این هم به معنای ناخالصیه. و به معنای خیانته که حالا من بعدا توضیح میدم، طبعا بیشتر خودش رو نشون میده. غشه یا غشو به همین معناست، یعنی لم ینصح و زین له غیر المصلحه، یعنی انسان نه تنها نسبت به دیگری خیرخواه نباشه، بلکه اون چیزی رو که مصلحت او نیست برای او تزیین کنه. و هو یشتمل علی الغدر و الخیانه، که این به این ترتیب شامل نیرنگ و خیانت میشه. مثلا یعنی در رابطش با دیگری نیرنگ بزنه و خیانت داشته باشه. این مرحوم سید اینجوری معنی کرده غش رو در سید علی خان در همون شرح کبیر. خب اینجا یه کلمه احد داریم، علاقش احدن. این از مواردی است که نسخه متفاوت هم داره. بعضی از نسخه های صحیفه هست علاقش مسلمن، اینجوریه. اگر همین از این متنی که شما میخونید چی آورده؟ احد آورده. بله همین مشهورتره. اننتبی علاقش احد یعنی این حالت ما نسبت به هر کسی باشه به تو پناه میبریم، یه دیگه عمومیه دیگه، فرقی نمی کنه. مسلم باشه تأکید داره که تو رابطه ما با برادران و مسلمانمون بالاخره این خیلی خطرناکتره و حساستره، چون در اینجا حق واجب نصیحت وجود داره، یعنی همون خیرخواهی و صفا. این درست نقطه مقابلش میشه. این دوتا نسخه هست. حالا ما همین نسخه احد رو که وسیع تر و عام‌تر هست به احتیاط هم نزدیک‌تره، منتها بعض از مراتبی که حالا بعدم براتون توضیح میدم از این مخاطرات مربوط میشه به رابطه انسان با برادران و خواهران مسلمان و مؤمنش، جز اونجاست. بعضی از توضیحاتی که بعدم میدم شامل همه موارد نمیشه که حالا واضح میشه براتون در متن. خب صلواتی بفرستید. مطلب امشب مطلب خیلی مهمیه. بگو خب کدومش مهم نبوده؟ اینه که میخوندیم هر کدوم میرسیدیم میگفتیم آقا این خیلی مهمه و خطرناک. بله واقعا به حسب خودش اینجوریه دیگه. انشالله دقت کنید. من سعی میکنم به لطف خدای متعال مطالب رو همجور فهرستوار ناظر به مسئله، هم بازشناسی اصل قضیه و هم این وضعیت مطلوبی که باید بین ما و دیگران مخصوصا بین ما و سایر مؤمنان باشه، این رو توضیح میدم انشالله، و هم عوارض خطرناکی که این آفت همراه خودش داره و هم یک نسخه معالجهی انشالله این رو بتونیم یک جا به لطف خدای متعال تقدیم کنیم. مسئله خیلی حساسه از این جهت که اولا مستحضری تو رابطه ما با دیگرانه، مخصوصا اگر اون دیگری مؤمن هم باشه، آغاز یک سقوط همه جانبه اخلاقیه. خطرش هم اینه که پنهانیه، مخفیه، ظریفه و این کار رو دشوارتر میکنه. اگر به وقت خودش شناسایی نشه و معالجه نشه، بنیانهای سعادت رو در خطر قرار میده شخص رو. بعد که براتون توضیح بدم براتون معلوم خواهد شد که خیلی از گرفتاری‌ها، نکبت‌ها، فقرها، مصیبت‌ها، عدم موفقیت‌ها تو زندگی ماها به این قضیه برمیگرده و خودمون نمیدونیم از کجا داریم میخوریم. یعنی به انسان خودش متوجه نمیشه از کجا داره میخوره، ولی میخوره ها. از مواردی است که حسابی هم انسان ضربشو میبینه. خب از اینجا شروع کنیم به نظرم خیلی خوبه. اون چیزی که خداوند تبارک و تعالی در رابطه بین ما و سایرین، سایر انسان‌ها عموماً و مؤمنین خصوصاً میپسنده، عبارت است از یک رابطه زلال، شفاف. این کلمه ها رو دقت کنید که براتون میگم. مصفا، نورانی و خالی از هر نوع ناخالصی، خالی از هر نوع نیرنگ و فریب، همین غش باشه که ازش صحبت میکنیم، بلکه آکنده از خیرخواهی نسبت به دیگران. این رو خدا متعال میپسنده. یعنی مؤمنی که تعریف شده، انسان مؤمن نسبت به سایر انسانها عموما یک چنین احساسی داره. شما یه مبنایی رو دیدید دیگه در نهج البلاغه، امیرالمؤمنین علیه السلام رابطه ما رو با دیگران رو دو مبنا تعریف کردن دیگه. خاطرتون هست در نامه 53 که به مالک اشتر نوشتن راجع به مردم فرمودن اما اخو لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق. فرمودن این کسایی که تو باشون روبرو میشی از این دو حال که خارج نیستن، یا برادر دینی تو هستن، یعنی نسبت فکری اعتقادی و رحامت ایمانی با تو دارن، یا حداقل اینه که همه تون بالاخره از نسل آدمی دیگه نظیر تو هستن، یکی از این دو وجه رو داره دیگه. یعنی در هر صورت اونی که پسندیده است که تو با اونها، یعنی مسیرش که میخوای ارتباط خودتو با اونها تنظیم کنی، باید بر اساس محبت و خیر و اینا باشه به صورت فراگیر. حالا استثناها همیشه سر جای خودش هست، به طور کلی اینجوریه. این شد نکته اول. نکته دوم، از رابطه ای رو که خدای متعال بین ما و سایرین به ویژه اگر مؤمن باشم میپسنده، یک چنین رابطه است، زلال و شفاف و صاف و مصفا و نورانی و خالی از ناخالصی ها و نیرنگ و خدعه و امثال اینها، بلکه مملو از خیرخواهی و سودرسانی درباره دیگران. یا برادر ایمانی منه، یا بفرمایید هم نوع ماست، بالاخره بنده خداست، ایال الله. دوم این که قلب انسان مؤمن، قلب مؤمن چون متصل به ولایت الهی است. یه چیزی میخواییم بگیم دیگه، اینو دقت کنید، قلب انسان مؤمن از رهگذر اتصال به ولایت الهی یک فضای گشاده، مفتوح، وسیع، فسیح و بسیار گسترده داره که میتونیم اینجور بگیم یک شعبه است از لطف و رحمت بی پایان پروردگار متعال. دل مؤمن اینجوریه. یک شعبه است، قلب انسان مؤمن شعبه است از رحمت بیکران حضرت حق نسبت به عیال الله و نسبت به خلق. این دل انسان مؤمن. این چیزایی که من میگم همش مبانی دیگه، تا دلتون بخواد قرآنی و روایی و اینا داره که ما اینا رو به عنوان مفروضات داریم ذکر میکنیم و میریم. خب طبع، به همین خاطر طبع انسان مؤمن، طبع یعنی همون فطرتش که فطرت الهی سیقل خورده است. ایمان فطرت رو به فرمید سیقلی میکنه، فطرت انسان رو پرورشش میده، تغذیهش میکنه، احیاءش میکنه، استخراجش میکنه. اینا نقش ایمان درباره فطرت انسانه. این طبع انسان مؤمن به مناسبت همین تجلی فطرت، فطرت الهی، خیلی لطیفه از اتفاق، بسیار زیبا، نورانی و طاهره. رو این کلمه طاهر دوستان دقت کنن، پاکیزه است. دل انسان مؤمن و طبعش اینجوری تمیزه، پاکیزه است. و هرچه که ایمان انسان افزایش پیدا میکنه، و انسان مؤمن در مراتب ایمان بالاتر میره و قربش به حضرت حق بیشتر میشه، اتصالش به معدن عظمت و به اسماء الحسنا شدیدتر میشه به هر نسبت که جلوتر میره. این در مقام خلافت رحمت عام و خاص پروردگار متعال مثل یک آینه در برابر سایرین عمل میکنه، یعنی دل انسان مؤمن و فطرتش نسبت به سایرین مثل یک آینه است که این خورشید رحمت الهی در این آینه زلال و شفاف میتابه و منعکس میشه و به دیگران میرسه. درباره پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله علیه و آله، که مصداق تام و تمام و کامل و اکمل مؤمنه. مؤمن یعنی کی؟ یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، اون رئیس المؤمنین و صدر المؤمنین دیگه. در باره دیدید دیگه خطاب به این بزرگوار خدای متعال یه تعبیری داره، خیلی تعبیر زیبایی است. فبما رحمت من الله لنت لهم، اینقدر که تو درباره اینها نرمی، اینقدر که با اینا تو با محبت و گرم و صمیمی هستی، اینایی که اینقدر تند و تندخو و درشت و غلیظ و اینا هستن، اینقدر که درباره اونها مهربونی و نرمی، لنت لهم، این محصول رحمت خداستی. این که مال تو نیست، که تو عبدی، بندهی، آینهی، خلیفهی، و این همون نور رحمت خداست که به وجود مقدس تو میتابه و از تو به همه منتشر میشه. منتها خب اون چه قلبیست؟ قلب عالم امکانه دیگه، یعنی اون تجلیگاه نور رحمت و فیض و لطف و کرم پروردگار متعال در باره همه عوالم هستی، به معنای رحمت عام، رحمانیت، و هم درباره مؤمنین به طور خاص همه رو پوشش میده. بله، اینه. انسان مؤمن یک چنین ظرفیتی رو به سهم ایمانش داره، این میشه شاخص. بنابراین هر چی که ایمان شما بالاتر بره، شما با صفاتر و نورانیتر و صافتر میشید نسبت به دیگران، و هر چی که ایمان شما افزایش پیدا کنه، شما نسبت به دیگران مهربونتر میشید و خیرخواهتر میشید. این معیارش. چیزی گفتیم ها، یعنی معیار سنجش ایمان میشه یک، اون صفا و طهارت باطنی و قلبی، و دو، نصیحت و خیرخواهی درباره دیگران. از اینجا هم حضرت گفتن احد، یعنی این. حالا اجازه بدید برم یه دو سه جمله بعد توضیح بدم. میخواید اینجا یه جمله دیگه هم بگیم؟ خوبه، از باب تنوع تعبیر. از باب تنوع در تعبیر میشه اینجوری گفت که انسان مؤمن در مواجهه با دیگران، در سیمای دیگران، آینه سیمای دیگران، انسان مؤمن خودشو میبینه. و اون چیزی رو که با همین قاعده، اون چیزی رو که برای خودش دوست می‌داره و می‌پسنده، برای همه می‌پسنده. چنان که اون چیزی رو که برای خودش نمی‌پسنده، برای هیچ کس نمی‌پسنده. این زلال بودن و شفاف بودن و صادق بودن تو معاشرت با دیگران اصل اول در رابطه مؤمن با دیگران محسوب میشه. اصل اول با اون جنبه اساسی عبارت است از اینی که مؤمن با دیگران صافه، این صادق. اینجا یک جمله عرفانی هم هست، این جمله حالا عرفانی توی کمالک شما داشته باشید. گفتیم انسان مؤمن اینقدر که صافه در مواجهه با دیگران تو آینه شخصیت دیگران خودشو میبینه و بنابراین همونجور که انسان مؤمن خودشو خیلی دوست میداره دیگران رو هم دوست میداره، خیلی خودشو میخواد خیلی دیگران میخواد، درست شد؟ یه قدم میشه رفت بالاتر. بالاترش اگه گفتید چیه؟ بله؟ نه توی این ارتباطه این همون جمله قبلی رو شما توسعه دادین. نه یه کمی میخواییم بریم بالاتر. بالاترش اینه که بله گفت رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، چون خلق رو فانی در حق میبینه و همه رو آیه و نشانه میبینه، در همه جا او رو میبینه و نور خدا رو میبینه. بله وقت ببینید چی میشه این رابطه. اینم خودش نکته ایست دیگه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. بله خب این ارتباط رو که الان شما من تو این دو سه جمله براتون توصیف کردم، این وضعیت رو اصطلاحاً در کلمات اهل بیت و در فرهنگ اهل بیت بهش میگن نسخ، نون صاد هی جیمی، که تو تعابیر ماها نصیحت شناخته میشه. نسخ، این نسخ عبارت است از همین خلوص، همین خلوص، همین صفا، همین یک رنگی. و سرریز خیر و رحمت، این نسخه نسخ میدونید مراتب داره. کفش، کف نسخ میدونید چیه؟ کفش یعنی حداقلش عبارت است از همون فضای خلوص و پاکیه. یعنی من وقتی با جناب عالی روبرو میشم مواجهم با شما آینه سانه، صافه، پشت نداره، توطئه نداره، نیرنگ نداره، پستو نداره، خدعه نداره، ناخالصی نداره، قلقش نداره. این کفشه. جالبه، عجب، گویا این کفشه، پس مرخصیم که اگه این کفه حتی اقلش اینه. پس از اینجا دیگه وقت مراتب پیدا میکنه نسخ. از اینجا وقتی میره بالاتر دیگه تبدیل میشه به خیرخواهیه برای دیگران، چون دیگه شما حالا سودرسان میشید. و این خیرخواهی هم مراتب پیدا میکنه، یعنی نسخ اونجا باز خودش مراتب داره. از خواستنه به دل و نیت و آرزو که من برای جناب عالی خیر بخوام در باطن خودم، تو دل خودم، از اونجاها باز شروع میشه تا خیرخواهی به زبان، خیرخواهی به عمل هم تسری پیدا میکنه، که اتفاقا یکی از حقوق واجب بین انسان مؤمن و سایر مؤمنین نه همه آحاد انسان ها. گفتم بهتون بعد جایش خاص میشه، از حقوق واجب بین انسان مؤمن و سایر مؤمنین عبارت است از همین نصح، همین خیرخواهی، حق واجبه. یعنی من واجب نسبت به شما خیرخواه باشم به تمام مراتبش، فی المشهد و المغیب، در حضور خودتون، در غیاب شما، من باید خیر شما رو بخوام. بله، این حق واجبیست که بین مؤمنین برقرار، که مباحث بسیار جدی هم داره. خب از یک چنین ویژگی که عطیه خداست، لطف خداست، عنایت پروردگار متعال، اولیا، صلحا، انبیا در عالی ترین سطحش برخوردار بودن، که من یک مثالشو براتون گفتم. اصلا در قرآن کریم دیدید دیگه، پیامبران خدا خودشونو که میخوان به دیگران معرفی کنن، به قوم خودشون معرفی کنن، با چجوری معرفی میکردن؟ از جمله این کلمه بوده. چی؟ بله، ناصحون امین. این سوره مبارکه شعرا رو ببینید، این دائما توش تکرار میشه که به قوم خودشون گفتن من ناصح شما، من خیرخواه شما، یعنی من طمعی به جیب شما، طمعی به نمیدونم موجودی های شما ندارم، من خیر شما فقط یه طرف هست، من خیر شما رو فقط میخوام، ولی از شما چیزی نمیخوام، هیچ توقعی هم ازتون ندارم. این کلمه ناصح، بله خب بله، اون یه بابیست که مؤمن دیگه، در بحث مؤمن هست که مؤمن نسبت به خدای متعال هم همین حالت نصح رو داره، نسبت به رسول حالت نصح رو داره، نسبت به کتاب حالت نصح رو داره، دیگه روایات تفصیل هم داده، نسبت به قرآن، نسبت به اولیا و نسبت به سایر مؤمنین. بله، خیلی تعمیم داده شده. وقتی میگن خب ما نسبت به خدای متعال خیرخواه باشیم، یعنی نسبت به دین خدا، یعنی دیگه معناش واضحه دیگه. یعنی چی مثلا ما خیرخواه حضرت حق باشیم؟ یعنی نسبه الله، یعنی دینه هی دیگه. بله، که تجلی میکنه در نصح برای رسول، جایگاه امامت و رهبری و پیشوایی. باز دوستان من بدونن عالی ترین جلوه های نصح بین انسان و ولی خداست، یه عالی ترین سطحشه. و در مورد ولی امر گفتن اون حقی که مسلمه و واجبه که شما درباره ولی امر باید رعایت کنید همین نصیحته. و تعبیر هم داره که نصیحت لائمه المسلمین، شنیدید دیگه. ما چون کلمه نصیحت رو تو فارسی به معنای چی میگیریم؟ وعظ کردن و مثلا پند دادن و امثال اینا گرفتیم، وقتی میگن النصیحت لائمه المسلمین، این میاد تو ذهنمون که باید لابد مثلا امام المسلمین رو باید وعظش کرد، پند و نصیحتش کرد، لیکن اشتباه محضه. النصیحت لائمه المسلمین یعنی آحاد مسلمانان و مؤمنین نسبت به مرکز ولایت و امامت و پیشوایی باید تمام وجودشون آکنده از خیرخواهی باشه، که این جلوه میکنه در نصرت. باید یار باشن، باید ولی رو در اجرای احکام الهی یاری کنن، این نصیحته. البته این یه مراتبی هم داره، از جمله مراتبش اینه که اگر یه وقت مثلا جنابالی مطلع شدید از اشکالاتی توی جامعه، از اشکالاتی درباره کارگزاران، کسانی که مثلا منصوب از طرف ولی هستن اشکالاتی دارن، رفتارشون نمونن، برخوردشون صحیح نیست، یه جا انسان مطلع میشه شبکه‌ای، توطئه‌ای، چیزی اشکالاتی وجود داره، این اشکالات رو منتقل کنه به ولی امر، این هم از مصادیق نصیحت هست که بگذاریم. انی لکم ناصحون امین. بله، این بخش رو هم که محضرتون عرض کردم که نصح و این حالت خیرخواهی و در واقع از قلب و ضمیر انسان مؤمن، یعنی همون بخش پنهانی شخصیت ما، از باطن، از ضمیر شروع میشه، طلوع میکنه و در قالب هم نیتهای خیر و مصلحت برای دیگران صورت بندی میشه، تصویر سازی میشه، تصدیقهای ذهنی ازش به دست میاد. ببینید هم تصویر ذهنی تولید میکنه، یعنی انسان مؤمن دائما تو ذهنش داره عکس تصاویری شکل میگیره از خیر برای دیگران. ببینید من یه چیز دارم میگم که تو بتونی خودتو محک بزنی ها، ببینید هستی یا نیستی، که الحمدلله همتون هستید، چقدر هستی. از این اینجوریه قضیه، یعنی نصح از قلب مؤمن میجوشه که متصل به معدن رحمت و کرامت حضرت حقه، از اونجا میجوشه و در قالب یک نیتهای خیر و مصلحت برای دیگران صورت بندی میشه. بعد تصویرهای ذهنی متنوعی رو از انواع و اقسام خیر برای دیگران تو ذهنش دائما تولید میکنه و بعد اینها مرتب میاد تو منطقه تصدیق وارد میشه و کشیده میشه تا منحله انگیزه و عزم، برای اینکه حالا اون چیزی رو که من خیر و مصلحت برای فرد مؤمن یا جمع مؤمنان یا آحاد انسانها، بشر، خلق خدا بهش رسیدم، میرسه به مرحله عزم برای اینکه اون خیر رو من به اونها برسونم، مباشر بشم، واسطه بشم، به خاطر فرمایید، و این بیاد به مرحله عمل. لذا وجود انسان مؤمن یک وجود نفاعه. نفاع یعنی چی آقا؟ خیلی سود رسان، خیلی مفید، نگاهش مفیده، زبانش مفیده، قلمش مفیده، قدمش مفیده، نه از همش خیر و نفع میریزه برای بشریت، برای انسانها. از قلب شروع میشه تمام مناطق شخصیت انسان مؤمن رو پر میکنه. خیلی مؤمن خوشگله تو عالم، خیلی قشنگ، خیلی حلوه، خیلی شیرینه. حتی مؤمنای عادی ها تو همین مراتب عادیش چی میشه گفت درباره اولیا و ولی کامل چی میشه گفت؟ خب اینو دارید، حالا این واضح شد آجون، مؤمن یعنی این، زیست مؤمنانه یعنی این، سبک زندگی مؤمنانه یعنی این، یعنی این اصلا دائم در حال نقش ریزی برای خیر رسانیه به دیگران، دائم بی انقطاع هم هست، این اصلا درش فاصلهی پیدا نمیشه. در روایت هم داره یدوم و نصیحته، این دوام داره، اینجوری نیست مثلا گاهی اینجوری باشه ها، از طبعشه دیگه، از این طبع مؤمن اینجوری، چون متصل به مرکز خیر و خلیفه رحمت الهیه و محبت و رحمت الهیه، بنابراین این دائما اینجوریه، این طبع انسان مؤمن. خدا انشاءالله ما و شما رو اینجوری قرار بده. عمر رفقا کمه ها، کی میخواییم اینجوری بشیم؟ یه وقت میبینید دیر شده، بعضی ها حتی عرضه اینجوری رفتار رو نسبت به نزدیکترین کسانشون ندارن، انقدر بی عرضه و کم خاصیتن بعضی ها. بله، خب با اجازتون از این فضای خیلی خوشگلی که درست کردیم میخوایم حالا بریم توی فضاهای زشت، ببخشید دیگه چاره نیست، چون جلسه ما جلسه پاتولوژی و آسیب شناسی و همین بخشای زشت کار هست دیگه، چاره ای نداری. نعوذ بک ان ننطوی علی غش احد. غش، حالا بریم نقطه مقابل، نقطه مقابل این وضعیت الهی و پسندیده که نصح و صدق و رحمت، اسمش میشه غش. غش درست نقطه مقابل نصحه، به توضیحی که گذشت، یعنی وجود رگه های ناخالصی، از اینجا هم شروع میشه، یه رگه های از ناخالصی در درون انسان پیدا میشه تو رابطش با دیگران. به خدا پناه میبرم. از دل هم شروع میشه و آغاز میشه. هر اندازه‌ای که باشه، هر اندازه‌ای از این رگه ناخالصی نسبت به دیگران تو باطن انسان وجود داشته باشه، به همون اندازه روی نیت ما، روی آرزوهای ما، روی نگاه ما، روی زبان ما، روی رفتار ما اثر شوم و بد میگذاره، هر مقداری که باشه. و عمدتاً هم توی رفتارهای اجتماعی، تو مناسبات با دیگران خودش رو کم و بیش نشون میده، جاهایی فرصتهایی پیدا میشه این خودش رو آشکار میکنه و نشون میده. غش در واقع یک نوعی بداندیشی و بدخواهی برای دیگرانه که با نوعی و قسمی از پنهانکاری و خدعه و نیرنگ و فریب همراه میشه. یعنی این بدخواهیه وقتی که حالت خدعه و نیرنگ پیدا میکنه مستور میشه، اسمش میشه غش. و خصوصیت غش همین پنهانیشه، در پنهان بودنشه، یعنی همون فریب داشتنشه. پوسته قربونت برم، فدات بشم، خیرتو میخوام، مصلحتتو میخوام، ایناست، اینه. ولی پشت صحنه‌اش داره طراحی‌های دیگه میکنه. این میشه غش. پس این کلمه پنهانی رو دقت کنید. حضرت اینو اینجا تأکید کردن، ننطوی، درست شد؟ نعوذ بک ان ننطوی علی غش احد. این که ما این مثلا ناخالصی و این بدخواهی درباره دیگران رو در خودمون قایم کنیم برای وقت خاص خودش که ضربه رو بزنیم به طرف، مثلا یرحم کن. اگر شما بخواید اینجا یه تعبیری بگید که خیال خودتون راحت کنید، اینه که شاید یکی از مهمترین وسائل شیطان برای ساقط کردن انسانهای مؤمن و عموم انسانها همین مسئله است، همین تولید غش تو دل اونهاست. از اینجا هم شروع میشه. خب از همین جمله که من براتون گفتم، حالا هر چی بیشتر بشه که دیگه بله مصیبتش بدبختیش بیشتر، کمش رو خدای متعال نمیپسنده. یعنی کمترین حدش حتی اگه تو دل تو اومد اثر وضعیش خیلی خطرناکه. رازش هم میدونید چیه دیگه؟ چرا اینجوریه؟ اینقدر عوارض سوء داره، اینقدر ساقط کننده سریعه. نه کسی میخواد خودش رو مستقیم بفرسته تو قعر جهنم، راهش همینه که نسبت به دیگران حالت خود او نیرنگ و فریب و اینا رو داشته باشه. همین مستقیم جهنمه. رازش چیه؟ علتش حالا من توضیح دادم دیگه، شیخ الان همین الان گفتی دیگه. چیه علتش؟ بله؟ آجا ببینید، این جمله‌ای که توقع داشتم الان شما همتون بگید اینه که آقا این غاش، یعنی اون دل ناخالص نیرنگ باز، در درست تو نقطه مقابل خواست الهی و رضای الهی و ناموس خلقت قرار گرفته. اینه مسئله، درست اون نقطه مقابل. نتیجه چیه؟ نتیجهش اینه که خب این با فطرت خود این انسان هماهنگ نیست، میشه بیماری درونی، چون فطرتش فطرت الهیه دیگه، فطرت الهی ازش رحمت و خیر میجوشه. این میشه بدخواهی بخواد از تو شکل بگیره نسبت به دیگران. از اون نقطه که میخواد شکل بگیره، این در واقع یه جوری برخلاف جریان عمومی رضای الهی قرار گرفته تو نقطه مقابله. با فطرت سر ناسازگاری داره، با متن خلقت هم ناسازگاره، با جریان طبیعت هم ناسازگاره، با نظام جاری قوانین الهی هم ناسازگاره. اینجوریه، این تعارض داره. لذا یک نوع بیماریه به شدت هلاک کننده و سریع هم هست. بعضی از مریضی های اخلاقی سرعت هلاکتش کمتره، بعضی سرعتش بیشتره. این از هلاک کننده های سریعه رفا. غش از هلاک کننده های سریعه. بله دیگه، بله بله دقیق همونه. بله، اون که ریه های ناخالصی که عرض کردیم اسمش همین میشه اونا میگن نفق. نفق یعنی همین تونل های که از یه جا باز میشه از یه جا طرف دیگه هم با سرش بازه، مخفیه، اون میگه نفق. خب شخص غاش نقطه مقابل ناصح، یعنی همین کسی که شخصیتش مقشوشه، یعنی ناخالصی داره درش، خود و نیرنگ و فریب و نفاق و این چیزا هست، و بدخواهی های به اصطلاح پنهانی درباره دیگران هست. این شخص اولین دشمن خودشه، عدی و نفسه، دشمن خودشه، و شروع میکنه در واقع اساس سعادت خودش رو ویران کردن، غافل از این که در تصویر خیالیش اینه که میخواد به دیگران ضربه بزنه، چون ذهنش اینه که میخواد به دیگری آسیب بزنه. و ما یخطئون الا انفسهم، این داره به خودش میزنه و در واقع دشمن خودشه. و اگر معالجه نکنه این حالت رو، در خودش معالجه نکنه و میدون بهش بده، از این بیماری های عفونی و سرطان های روحیه که خلاصه تمام فطرت و قلب رو میگیره و مثل سرطان رشدش اینجوریه. از این سلولای سرطانی هست که اگر به وقت انسان متوجه نشه و نتونه کنترل بکنه میره، یه دفعه میگن آقا دیگه کاریش نمیشه، گرد تمام فطرت رو مندرس میکنه و از بین میبره. این چیز عجیبی حضرتش، شدت تأثیر. خب زمینه ها و ریشه های شکلگیری این پدیده شوم چیه؟ چیزایی که بالاخره بستر حساب میشن برای اینکه یک چنین بیماری خطرناکی بالاخره وارد بشه و شکل بگیره. شما از وسوسه‌گری مداوم شیطان در این زمینه غافل نباشید. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. حضرت دارن اینجا به ما یاد میدن از جمله مواردی است که نزغ و شیطانه همین غشه، همینه، همین حالت بدخواستن در باره دیگران، از همون موارد. این که مرتب مشغوله، یعنی از جمله اصلی ترین طراحی های شیطانی همینه که دل ما رو راجع به دیگران خراب کنه. خب الان که مشغوله، چیزایی که مؤثرن این هاست. یکی گرفتاری به شرک پنهانیه و چیزای دیگر رو مؤثر دونستن، دیگران رو مؤثر دونستن. درد می فرمید. وجهش واضحه دیگه. مثلا من گاهی نسبت به این شخص دارم، ریشش بدخواهی دارم چیه، خیال میکنم موفقیت این، بهرمندی این، پیشرفت این برای من بازدارنده است. از اینجا سردر میاره، برای من بازدارنده است، در نتیجه من نسبت به او احساس بدی پیدا میکنم. خب این شرک دیگه ریشش که ما قبلا در ذیل مبحث حسد به به تفصیل مسئله رو بررسی کردیم. عمدتاً برمیگرده به خلأ، به غفلت و بی مراقبتی و خلأ ذکری. یعنی هرچی که انسان گرفتار غفلت بشه به اون نسبت زمینه از نظر شخصیتی براش پیدا میشه برای ابتلا به این مصیبت. و به صورت موازی در کنارش تعلقات دنیایی، اتصالات دنیایی، دلبستگی ها. چون میدونید دلبستگی های دنیایی میدونید چه بلایی به سر انسان میاره دیگه، اون حب دنیا که قبلا هم گذشت، زیغ صدر میاره. دنیا خودش خیلی پسته، پایینه، کوچیکه، کمه. به همون نسبت تو وقتی بهش وصل میشی کوچیک میشی، زیغ پیدا میکنی، تنگ میشه شخصیتت. درست نقطه مقابل مؤمنی که شخصیتش چیه؟ شرع مشروحه، یشرح صدره، مشروح، باز، مفتوحه. انسان در اثر اتصال به دنیا چی میشه؟ کوچیک میشه، تنگ میشه، گرفتار زیغ میشه. زیغ و زیغ، زیغ با ز و غین اونجوری میشه. این صداد رو میاره. و همینطور که الان بعضی دوستان هم اشاره کردن، حالتهایی از قبیل همین تنگناه از توش چی در میاد؟ از توش حقد، کینه. به خدا پناه میبریم، کینه. مثلا کسی به ما یه بدی کرد، این مثلا رفتار بد او چون شخصیت ما کوچیکه هضم نمیشه. یه طرف میگه نمیتونم ببخشمش. داری گفتی نمیتونم ببخشمش، بیچاره ای، بیچاره ای. این کلمه رو اگر کسی بگه، چون به من گفتن مثلا کسی میگه نمیتونم اینو ببخشم، نمیتونم، یعنی فاتحت خوندست، یعنی خیلی کوچیکی، خیلی ضعیفی. خب این همون حالت تنگنای شخصیتیه که برای بعضیا اتفاق میفته، توش اون وقت کینه شکل میگیره. حالت حقد، حقد در واقع گره های روانیه که بین ما و دیگران شکل میگیره. این گره ها رو شیطان سفتش میکنه، گره میندازه و اینو میکشه، سفتش میکنه. کمپلکس بهش میگن، امروزی ها بهش میگن کمپلکس. یعنی این امجوره حلقه حلقه عقده درست میشه تو فضاهای روانی انسان، وقتی میمونه میشه بستر غش. از اونجا اون وقت بدخواهی شکل میگیره، وقتی دیگه در صدد ضربه زدن و انتقام و توطئه و طراحی و نیرنگ و خدعه و امثال اینها نسبت به طرف برمیاد. دیگه مثلا میگی تو باطن خودت میگی حالا دارمت، همین همون غشه ها، دارمت، حالا ببین حسابی ازت برسم. تو دلت داری میگی، ظاهرش هم هیچ آشکار نمی کنی، حالا میگی حسابی ازت برسم، باشه حالا میبینیم یه روزی. این که یه روزی حسابتون برسم همینه دیگه. ننتوی نعوذ بکن ننتوی علا غش احد، ننتویه یعنی همین، یعنی دارم آماده میکنم یه ضربه ای بهت بزنم که برو نقشه میکشم برکن. من اینجا با اجازتون یه نکته رو بگم سری رد شم، و اون نکته اینه که تو فرایندهای تربیتی که مثلا تو خانواده و تو مواجهه با افرادی که تو مسیر تربیت هستن و نسبت دارن با ما، مخصوصا نسبت به بچه ها، نوعا اینجوریه که نوع تربیت خانوادگی و مداخله های غیر صحیح تربیتی خیلی در شکل گیری ریشه های این غش درونی مؤثره. درمی اینو یادمون باشه. یعنی یه جاهای انسان تو مواجهش با بچه ها قشنگ به اونا آموزش غش و نیرنگ و به صلاح فریبکاری و دقلبازی و اینا رو میده و حواسش نیست، خیال میکنه این به مصلحت بچه است و عملا توی اون مراحل کودکی داره اینو بهش آموزش میده اینو باید خیلی مراقبت کرد. عمدتاً هم از اونجا سرچشمه میگیره. آثار و عوارضش خیلی شگفت انگیزه. عوارض این حالت بدخواهی و غش درباره دیگران، من اینا رو براتون سریع فهرست کنم. هر یکیش کافیه دیگه. من از این فهرستی که الان براتون میگم یکیش کفایت میکنه. همین یکیش هم اگه بود دیگه لازم نبود بقیهش هم خیلی بگیم. ولی خب بیشتر از این هست. اینا که براتون میخونم مزامین رواییه که بعضی از روایاتش هم اشاره خواهم کرد. از دست دادن نورانیت و طهارت فطریه و ضربه به بافت فطرت و اندامهای روحانی و روانی انسانه. و شما خودتون ببینید این یعنی چی؟ یعنی اختلال درست میکنه تو رابطه ما با حضرت حق، ما رو محجوب میکنه، محجوب میکنه. این گفتم این کافی دیگه، چی میخوای دیگه بعد از این چی میخوای بگی؟ اگر طرف ما مؤمن باشه، وای وای وای، گرفتید چی میگم؟ اگه طرف، اینو کسی که ما بهش داریم نیرنگ میزنیم و داریم براش خدعه میکنیم و بدخواهشیم، مؤمن باشه، از دوستداران امیرالمومنین علیه السلام باشه، ای داده بیده. اینجا چی اتفاق میفته؟ اینجا به هر نسبتی که باشه قطع رحم معنویه. چون انما المؤمنون اخوه، خدای متعال بین مؤمنین رحامت معنوی درست کرده. همه ما شما برادرین، کی عقدشو خونده؟ خدای متعال بین مؤمنین. غش چیه؟ غش قطع رحمه. انسان در رحامت معنوی قطع رحم داشته باشه. این قطع رحم به قطع ما از ساحت قدس ولی الهی می انجامه. گرفتی چی گفتم؟ یعنی وجود اقدس امیر المؤمنین به تو میگه تو دیگه مال ما. بله؟ نترسین، خیلی سریع میگه برو گم شده، یا تو مال ما نیست دیگه. تو درباره دوست ما بدخواهی کردی، نگرانی زدی، برو گم شو. به همین صراحت ها، این مال ما دیگه نیست، لیس منا، این دیگه فایده نداره، بره بره با دیگران. حواسمون نیست که از کجا ها میخوریم، این حساسه. من اگه بخوام به شما بگم نص قرآنیش هم بخواید بنویسید اینه. غاش، انسان غاش چی کار میکنه؟ یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل. یعنی اونجایی که امر الهی برای وصله، این داره قطع میکنه. اینه نتیجهش. هم اینه که در روایات میگن لیس منا، لیس منا، این دیگه از ما نیست. نفی نسبت میکنن اولیاء خدا. البته ببینید مراتب داره دیگه، شما میدونید مثلا این پیدا که میشه بین ما و اونا فاصله ایجاد میکنه. هر چی که مراتب این خدعه و نیرنگ وسیع تر میشه، این فاصله، این قطع بیشتر میشه، تا یه جایی که کلن قطع کلی اتفاق میفته. داریم در اون روایت دیدید دیگه، روایتی که از حضرت رضا علیه السلام نقل کرده حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه، ایشون نقل میکنه از امام رضا سلام الله علیه، اونجا حضرت رضا علیه السلام فرمودن که من با خودم عهد کردم چنین کسی رو نفرین کنم. یعنی کسی که در کار بدخواهی راجب دوستای ما بر اومده، تو بدخواه دوست ما شدی؟ حضرت فرمودن آلهی تو علا نفسی، مواظب باشید به نفرین امام رضا مبتلا نشید. حضرت من نفرین میکنم چنین کسی رو، و نفرین شده هستن اینجور آدم ها. روایات ما هم کلمه ملعون رو استفاده کرده، ملعونون من غش اخاه، ملعون زیر همچه آدم، اصلا لعنت شده است. خب از این طرف که قطع به هر نسبت که شما از ولایت الهی و ولایت ولی الهی قطع بشید، به ولایت شیطان وصل میشید. یعنی الحاق به ولایت شیطانه و طاغوته و ما رو میبره تحت ولایت طاغوت. روایتش چیه؟ روایتش اینه، فرمودن کسی که در کار مؤمنین غش میکنه، چنین کسی با یهود و نصارا، مخصوصا با یهود، در روایت داره با یهود اینا محشور میشن. گفت چرا یهود؟ چون گفت یهود از سایرین شدیدتر فاصله شون نسبت به مؤمن. نسخه قرآن دیگه، اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. بعد در روایت داره که اون کسی که بدخواهی میکنه راجع به مؤمنی، یهودی با یهود محشور میشه. یعنی دیگه بره با اونا، میره تحت ولایت رژیم صهیونیستی. اینجا هست ولی داره کار اونا رو انجام میده، کار دشمن رو. خب دیگه چی آقا؟ دیگه چه بلاهایی به سر این شخص میاد؟ گفت گاجی دیگه چیزی باقی نذاشت دیگه، اینه که شما گفتی دیگه تمام شد. ولی خب چون در روایات هست بشنوید خوبه. برکت رو از زندگی و عمرش و معیشتش میگیره. انسان به هر اندازه گرفتار این بدخواهی بشه و این خود او نیرنگ درونی، برکت از زندگیش میره، به همون نسبت برکت از رزقش میره، به همون نسبت برکت از معیشتش گرفته میشه. گاهی وقتا مثلا این طرف هی ورشکست میکنه، این روایت تصریح شده، ورشکست میکنه، گرفتار تنگناهای شدید مالی میشه ولی نمیدونه از کجا داره میخوره. بله، خود کرده را تدبیر نیست، از خودت داری میخوری. نکبت میاره. بعد در فضاهای اجتماعی تولید نفاق و شکاف اجتماعی میکنه، تفرقه درست میکنه، زمینه های تفرقه رو به وجود میاره که چنین کسی شده دستیار شیطان در تولید تفرقه بین مؤمنین. این هم خودش یکی از اون آثار خطرناکه. خود این شخص هم، خود این شخصی که گرفتار غشه، گرفتار این ناخالصیه شده، مثلا ناخالصی پیشرفته، ناخالصی پیشرفته اونجاست که آخه یه روایتی داره، من میترسم اونا رو براتون بگم یه خورده براتون خیلی سنگین باشه. اونی که در روایات از ما خواسته شده محزل اخلاص و نصح درباره دیگران. محض، محض میدونی یعنی چی؟ یعنی خالص خالص. اینه، یعنی اون ناخالصی ها هر مقدارش باشه آسیب زننده است. تا چه برسه به اونجایی که شخص وارد این بشه که نقشه بکشه برای دیگری. مثلا طرف این چقدر ساقطه، برای شوهر خودش داره نقشه میکشه، برای زن خودش داره نقشه میکشه، اسمش هم اینه که مثلا مسلمان و مؤمن، برای همکار خودش تو اداره داره نقشه میکشه که یه جوری او رو، برای هم حجرهی خودش داره نقشه میکشه. خیلی چیز عجیبی. خب علاوه بر اینها، نقدش تولید رنج و مهنت و فشار روانی و درونی و اینهاست. عامل ناآسودگی رو یک چنین شخصی دائما همراه خودش داره، یه جور ترس و نگرانی و دلهوره دائمی رو آدمه غاش دارن با خودشون. اولا نگرانن از رشد و موفقیت و ترقی دیگران یا اون دیگری خاص یا یه جمعی، و ثانیا نگرانن که افشا بشن، چون هی مخفی کاری باید بکنه دیگه، از اینکه این توطئه های من افشا بشه و آشکار بشه و خدای من، خدای متعال آبروش رو ببره، از اینم میترسه، چون ننطوی داره پنهانکاری میکنه. و این باعث میشه که شخص به شدت گرفتار رفتارهای تصنعی و ظاهرسازی و همون چیزی که فرمودن این نفاق بشه. خب محرومیت و شقاوت آخرت و ابدیش هم که دیگه از اون چی که گذشت واضحه. وقتی کسی لعنت میشه توسط اولیاء خدا دیگه معلومه تکلیفش چیه دیگه، محرومیت عجیب غریبی برای شخص میاره. خب اما برای معالجه، من در مقام روایت، چون اینا رو همش ترجمه روایت بود، براتون یه روایت بخونم از امام رضا علیه السلام، از پدران بزرگوارشون، از پیامبر عظیم الشان. حضرت فرمودن پیامبر عزیزمون فرمودن لیس منا من غش مسلما، یعنی کلمه چی؟ لیس منا از ما نیست، نفی نسبته. و لیس منا من خان مؤمنا، کسی که در کار مؤمنی، در کار مسلمانی بله نیرنگ کنه و خیانت بکنه، حضرت فرمودن از ما نیست. در محور عملیاتیش خیلی وقتا تو خرید و فروش اتفاق میفته، تو معامله که مشهور به غش معاملی است، مشهوره دیگه، شنیدید؟ در کتابای مکاسب هم مفصل آمده، عجیبه. فرمود من غش مسلمن فی شراء او بیع فلیس منا، فرمود این از ما نیست. تو خرید و فروش اگر کسی دغل کنه در کارمون، یعنی جنس و قاطی کنه، جنس خوب و بد و صحیح و سقیم و با هم قاطی پاتی کنه، مثلا به طرف قالب کنه، حضرت فرمودن از ما نیست. و یحشر یوم القیامت مع الیهود، ایشون حشرش با یهوده. بله این سنگین تره. و قال، این روایت، من بات و فی قلبه غشون لأخیه المسلم بات فی سخط الله، اگه کسی بخوابه در حالی که تو دلش نسبت به مؤمنی بدخواهی وجود داشته باشه، این در سخط الهی خوابیده، در حالی که خشم خداوند او رو در بر گرفته. و اصبح کذالک، همچنین این وقتی بیدارم بشه این حالت باشه باش هست، حتی یتوب، مگر اینکه توبه کنه دیگه، و الا بله. این از این قبیل روایات فراوان، اون فلیس منا توش خیلی زیاده. اینم برای اینکه شما بشنوید هست که حضرت پیغمبر اکرم سه بار فرمودن الا و من غشنا فلیس منا، سه بار حضرت فرمودن و من غش اخاه المسلم نزع الله برکت رزقه، خداوند برکت رزقش رو میگیره. و افسد علیه معیشته، زندگیش رو فاسد میکنه، خدای متعال فاسد میکنه، یعنی نکبت میریزه تو زندگیش. و وکله الی نفسه، خدای متعال رو به خودش واگذار میکنه، میگه برو باش، برو خودت حالا خودت جمع کن. بله عجیب. خب در مقام معالجه هم چند جمله سریع عرض کنیم که همین کلمه نعوذ بک، اللهم نعوذ بک ان ننطوی علی غش احد، چه در مقام پیشگیری و چه در مقام معالجه. اولا اینکه این مرض خطرناک رو بشناسیم. ما این جلسه یه خورده تلاش کردیم که یه خورده بیشتر بشناسیم خودش رو، عوارض خطرناکش رو، آثار دنیایی و آخرتی و فردی و اجتماعیش رو. ما اینجا یه تلاش مختصری برای این شناخت انجام دادیم، ولی اینو شما ادامه بدید. این شناخت کمک میکنه به صیانت، انسان رو حفظ میکنه، اگر هم داشته باشه زمینه توبه رو در انسان تقویت میکنه که امشب بره سرش رو بذاره رو سجده و عشق بریزه در پیشگاه خدای متعال و توبه کنه قبل از اینکه بخواد خوابش ببره. مطالعه همین آیات و روایات و اینها که یادش باشه، یعلم و خائنت الاعیون و ما تخف صدور، اون چیزایی که شما تو دلتون پنهان کردید و خدای متعال که میدونه، خدا که باخبره. ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما. بله نکته بعدی اینه که به خودش مراجعه کنه، به دلش مراجعه کنه، هر اندازه از این ناخالصی بین خودش و برادر و خواهر مؤمنی احساس کرد که وجود داره، این رو به هیچ وجه دست کم نگیره، هرچند خیلی کم باشه. هر چقدر هم کم باشه این خیلی خطرناکه، از اون جنس گناهان و مسائبی است که سریع توسعه پیدا میکنه اگر کنترل نشه و حذف نشه. این رو بهش توجه کنیم. اینا جنبه ذکریه دیگه. توجه به اینکه بیماری های جوانهی به مراتب از بیماری های جوارحی خطرش بیشتره. چطور تا اگه الان مثلا یا چشمت درد بگیره، دندونت درد بگیره، بی امان خودتو به دکتری طبیبی چیزی میرسونی. بیماری های جوانهی دلی خطرش خیلی بیشتره و افزونتره. برای کشف این رگه های ناخالصی از خدای متعال کمک بگیره و به خودش مظنون باشه، نگه نه من که دلم صافه، یه خورده حساس بشه. اینجا جای وسواس و حساسه، حساسیته. ولی دیدی تو آب و آبکشی و چیزی که خدای متعال آسان گرفته اینا سخت گیرن، چیزی که خدای متعال سخت گرفته اینا آسان گیرن. اینجا خدای متعال سخت گرفته، انسان سعی کنه با وسواس این رو در دل خودش شناسایی و کشف کنه نسبت به دیگران و یادش باشه و باور کنه که ضرر کننده اول و آخرش هم خودشه بعده. و تا میتونه این حالت ندامت و پشیمانی رو در خودش در ارتباط با این موضوع خطرناک تقویت کنه. نکته دیگه اینه که اینا عملیه، عملیاتیه، یعنی بعضیش فکری بود ذکری بود، ایناش عملی. در خلوت بین خودش و خدای متعال درباره کسانی که درباره اونها حالت بدخواهی و غشی در دلش هست و مستوره، برای اونها طلب خیر و توفیق و موفقیت و رشد و امثال اینها بکنه. مخصوصا این دعای به زهر الغیب، یعنی پشت سر طرف و در خلوت براش دعا کردن، خیلی در معالجه این حالت باطنی کمک کننده است. و تا میتونه برای طرف آرزوهای خوب بکنه، درست نقطه مقابل اون وضعیت بدخواهیه، تا میتونه براش آرزوهای خوب، دعاهای خوب، خیرخواهی زبانی، عملی، یعنی درست برعکس عمل کنه. شیطان اینجا بدبخت میشه اگه شما وارد یک چنین چرخه عملیاتی بشید. در این مسیر هم انسان از خدای متعال، از اولیاء خدا کمک بگیره، به سیره اولیا مراجعه کنه، اتصال به سیره اولیا، مخصوصا به سیره معیار و اتصال قلبی و توسل به شخص پیامبر عظیم الشأن که معدن رحمت بیکرانه حضرت حق، خیلی کمک کننده است. داروی شفا بخشم برای اینجور آدم ها که یه مقدار مریضیشون گاهی زرم پیش رفته باشه، ذکر الموته. همچنان یادتون هست دیگه، بهترین شفا بله اینه. میشه گفت که همنشینی با کسانی که قلبشون معدن مهربانی و کرامت و بزرگی و آقایی و سیادت و اینهاست، میتونه انشالله تسریع کنه نجات انسان رو. بله همین مصاحبت با خوبان و کریمان و اینهاست. این آیه نورانی رو هم بنویسید، سوره مبارکه اعراف آیه 200ش اینه: و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم. از مصادیق برجسته نزغ شیطان چیه؟ همین غشه. برید اون وقت آیه یکی مونده به پایان آخر سوره همین مبارکه اعراف: و ذکر ربک، چون بحث درونیه مخفیه، و ذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال و لا تکن من الغافلین. بله تو اون نهانخانه جانتون یاد حضرت حق آمیخته با ترس و نگرانی و بله خشیت و عشق و که طلوع کنه واقعا در انسان، این یک چنین ذکری انسان رو انشاءالله از این مصیبت عظما نجات خواهد داد. خدا رو قسم میدیم به حق اولیایش، به حق مقربان درگاهش، به حق سید و ساریدین و امام العارفین، همه ما رو از این بیماری خطرناک حفظ کنه. اگر در دل ما کمترین غشی نسبت به مؤمنین هست، خدا رو قسم میدیم به باطن اولیایش، به حق صدیقه طاهره، این مصیبت بزرگ رو از ما دور کنه. و خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش، به حق مقرمان درگاهش، در گذشته های ما اگر درباره مؤمنین نیرنگی شده، به لطفش و به کرمش و به حق اولیاش بر ما ببخشه، عوارضش رو در زندگی ما، در نسل ما مرتفع کنه، تا باقی مانده عمرمون، تا لحظه مرگمون، قلب ما رو نسبت به مؤمنین، بلکه نسبت به همه خلق خودش، معدن لطف و رحمت و کرامت و خیر و محبت قرار بده. وجود ما رو برای سایرین مملو از خیر و رحمت و برکت قرار بده. دست ما رو برای خیر رسانی به دیگران، زبان ما رو برای خیر رسانی به دیگران وسیع و گشاده قرار بده. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، بالاترین درجه خیر رو برای مؤمنین، برای دوستداران امیرالمؤمنین در سراسر عالم، برای عزیزان ما، برای دوستان ما مقرر بفرماید. برای جمهوری اسلامی ما، نظام اسلامی ما، انقلاب اسلامی، رهبر عزیز ما مقرر بفرماید. خدا رو قسم میدیم به حق اولیاش و به حق مقربان درگاهش، اونایی که در کار نیرنگ درباره خلقند، اونایی که در کار نیرنگ درباره مؤمنینند، در صدرشون رئیس و شیاطین آمریکای جهانخوار، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث مکار، بله، آل سعود ملعون، داعش پلید و دیگران رو از صفحه روزگار حذف و محو بفرمایید. ارواح مطهر شهدا، امام راحل عظیم و شأن، با سالار شهیدان محشور بفرمایید. پایان امر ما به سعادت شهادت در راه خودش ختم به خیر بفرمایید. گذشتگان خودتون رو با فاتحه بله شاد بفرمایید. محمد الله.